ریچارد گونی، همون گونه که مطلعی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و برقراری هر گونه رابطه اقتصادی و معامله با سپاه رو حمایت مالی از یک گروه تروریستی خواند. در یک اقدام متقابل، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد که دولت امریکا را دولت حامی تروریسم میدونه و فرماندهی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به اون رو گروه تروریستی میدونه. موضع‌گیری‌های مختلفی در سطوح مختلف قدرت و ساختارها و نهادهای اون صورت گرفت. برای نمونه میتونیم به پوشیدن لباس سپاه در مجلس از سوی نمایندگان پرسشم وارد این بحث میشیم. پرسشم در ابتدا این هستش که زمینه های چنین اقدامی از سوی دولت آمریکا کدوم هاست و چرا دولت ترامپ به چنین اقدامی متوسل شد؟
به نظر من قبل از هر چیز رو بگم که دولت ترامپ در مورد ایران میخواد که متحدانی برای خودش درست بکنه در منطقه. علتش اینه که جمهوری اسلام از زمانی که دولت آمریکا در عراق دست به عملیات اشغال زد و اینها، واقعیت اینه که شکست اون عملیات عوارض بسیار بزرگی برای آمریکا داشت و حالا در آمریکا این ارزیابیه که یه عده ای از استراتژیست‌های شناخته شده آمریکایی مطرح میکنن، اصلا اینو که در خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه و شمال آفریقا و فلان اینها، آمریکا خیلی جاها مجبوره که به حرف اون دولت‌های متحد یا دست نشانده خودش گوش بده تا اینکه حرفهاشو بر اونها تحمیل بکنه. مثلا برای اینکه بتونه اسلحه بفروشه یا اینکه مثلا اونها رو راضی نگه داره از خودش، مثلا میاد در جنگ یمن مثلا چیکار میکنه؟ حتی علارغم اینکه کنگره آمریکا رأی‌گیری شد و اکثریت آبوچا از جنگ یمن کمک نکنه آمریکا به عربستان سعودی بیرون به چه چیزها رو، ترامپ مثلا دیدی که وتو کرد اینو برای دو سوم به اصطلاح چیزا برای شکستن این وتو لازم هست و فلان، که احتمالاً دو سوم رو به کنگره نمیتونه فراهم بکنه به دلیل اینکه جمهوری خواه حاضر نیستن که کاملا همراهی بکنند و اینها. یعنی این وضعیت طوریه که مثلا حالا برای اینکه مثلا نتانیاهو رو یک کمکی بکنه در انتخابات اسرائیل، مثلا کارهایی کرد از جمله مثلا بخشیدن جولان به اسرائیل یا مثلا تحریم جمهوری سپاه در مورد جمهوری اسلامی و اینها. به نظر من اینکه اونها چرا این کار رو کردن بیشتر چیزهای اینو زمنم بگم که جنگ سیستماتیک نمیخوان راه بندازن، چون جنگ سیستماتیک در آمریکا مسلمه که به ضرر آمریکا تمام میشه. اون دو توجه داره که در عراق این به ضررشون تمام شد، در ایران قطعا به ضررشون تمام میشه. ارزیابی هایی که میکنند و اینا این نیست که در ایران میخوان یه جنگی علیه ایران راه بندازن، منتها ماجراهایی که هستش میخواد هی تحریک کنه جمهوری اسلامی رو دست به کارهایی بزنن و اون یک سلسله فشارها رو بیشتر بکنه. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. به نظر من این تحریم سپاه این یکی از اون اقدامات بود و تحریم سپاه از نظر چیز هم بی‌معناست و همین که در واقع نتاد احتمال درگیری‌های نظامی رو بین ایران و آمریکا بیشتر میکنه. چرا بیشتر میکنه؟ علتش اینه که تحریک‌آمیز وقتی که شما مثلا نیروهای سپاه رو میدید که توجه داشته باشید، حالا من بعداً در رابطه با سپاه و جمهوری اسلامی میگم، نیروی نظامی رسمی کشور رو شما میایید تروریستی اعلام میکنید، شما باید در منطقه خلیج فارس رفت و آمد میکنید، دو تا پایگاه بزرگ دارید، یکی همون چیزه سنترال کامانده ها، همون که مثلا در یکی در بحرین، یکی در دوحه هست دیگه، در چیز در قطر، این دو تا یکی ناوگان هفتمشون جاست، یکی همون مرکزی و اینا. شما مرتب میرید و میایید علاوه بر اون چیزهای نفتی و فلان که هستن و اینا. در چنین شرایطی هر روزه امکان این هست که تصادماتی بشه و یه دفعه کنترل از دست هر دو طرف خارج بشه. این خیلی چیز محتمل هست دیگه که این احتمال درگیری های مسلحانه رو بیشتر میکنه. واقعیت اینه که برگردیم به این مسئله که بی‌معناست. آیا جمهوری اسلامی رژیم تروریستیه؟ به نظر من رژیم جمهوری اسلامی هیچ کاری داعش نکرده که قبل از اون جمهوری اسلامی نکرده باشه. اگه داعش رو به تجسم تروریسم بدونیم یا القاعده رو، چون القاعده حکومت نکرده اونطوری هنوز، داعش رو مبنا قرار بدیم که داعش مثلا بردهداری کرد و مثلا این کارا رو کرد. ببینید داعشی ها رفتن در عراق، یادتونه دیگه اون مجسمه های رو فلان رو، اون زیبا مجسمه هایی که از بین نهرین واسان شکندن دیگه. ببینید چه دیوانگی میخواد دیگه. یا مثلا در پالمی دیدید که چه کار کردن دیگه. آیا در ایران جمهوری اسلامی این کارا رو کرد یا نه؟ آره، خلخالی چیز برد در اون نقشه های برجسته تخت جمشید رو بشکنن که شکستن بعضی قسمت هاشو، که شیرازی های عزیز ما دیختن اونجا، مردم جلو شد گرفتن آه چکار داری میکنی آخه، این ها چیزهای باستانی ما هستن. یادتون از این چیز تثبیت شده و ضبط شده است در تاریخ معاصر ایران. یعنی این کارا رو کردن. داعش مثلا چی هستش؟ مخالفانشون رو گرفت، زن و بچهشون رو هم برد و چی کرد؟ و دخترای مخالفان چه نه، مردم بی‌دفاع رو برد اونجا برده کرد و در بازار موسل هم فروختند و اینا. و آیا جمهوری اسلامی از این کارا کرده؟ جمهوری اسلامی در شب قبل از اعدام به دختران ما مگه تجاوز نکردن؟ از چه بابی تجاوز شد؟ درست است و همین چیز باب العتق فقه دیگه، یعنی باب از مسئله بردگی در چیز قرآن چی هست دیگه، که ما ملکت ایمانکم، اون چیزی که در جنگ به دست آوردید مالک شده اید، اینا یعنی برده های شما هستن، میتونید هر کاری با اونا بکنید. این دقت بکنید، این مسئله ایه که داعش سالها بعد، چند دهه بعد از جمهوری اسلامی این کارا را کرده. دقت بکنید این جمهوری اسلامی چه حکومتیه و سپاه هم انواع جنایت ها رو کرده، انواع کسافت کاری ها رو کرده، درش تردیدی نیست. اینا رو میگم تا اینکه یه نکته ای رو بتونم راحت بگم. اون عبارت از اینه که بحران خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ هستند در نظر، از نیجریه بگیرید تا مثلا از لااقل پاکستان دقت بکنید. اون چیزی که به اصطلاح پاتریک کابن که در 14 کشور حالا به انهای مختلف به جنگ داخلی های آشکار و پنهان وجود داره، این و غالبشون هم طرف به اصطلاح ماجرا شورش اسلامی های سلفی است، اسلامی هایی که به اصطلاح میخوان شریعت رو اجرا کنند و غالبشون هم سنی هستند. به این خاطر میگم سنی هستند که شیعه ها یادمون باشه که در بین مسلمانان یک دهم مسلمانان را تشکیل میدن. دقت بکنید، نه چه شیعه ها مرغوب تر از اونها هستن، اصلا عده کمی هستن. کل خاورمیانه اینطوری نمیتونه باشه که همه این عملیات تروریستی مال شیعه ها باشه یا از طرف جمهوری اسلامی باشه. اون چیزی که منطقه ما رو به این خونریزی وحشتناک کشیده جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی میگم اولین حکومتیه که در حکومت شریعت رو به راه انداخته، دقت کنید، و قبل از بعدن همه از اون تبعیت کردن. ولی واقعیت ماجرا اینه که این تروریسم رو که از کجاها به اصطلاح در واقع تغذیه میکنه و اینها خیلی روشنه. مثلا مصاحبه اوباما رو در نظر بگید با آتلانتیک، ها چی گفت اونجا؟ گفت همین هایی که به اسلام متحدان آمریکا هستن از عربستان سعودی و فلان، و گفت حتی در اندونزی من خودم هستن اون موقع در جوانی دیدم که اینها چه کار میکنن. مالیه تمام این گروه های جهادی رو اصلا از چیزهای انهای مختلف از عربستان میاد و فلان، امارات و اینا به اصلاح چی دارند و نقش دارند و فلان و اینا. یعنی اینا خیلی چیزهای روشنی هستن. اگه میخواهید تروریسم رو پیدا بکنید که منشأ تروریسم کجاست، جمهوری اسلامی منطقه خاورمیانه رو به تروریسم نکشونده. آره، اولین دولتی بوده که الگوی به اصطلاح شریعت اسلامی رو به وجود آورده، ولی بعدن اون بنیادگرایان سنی بودن که تروریسم رو به راه انداختن. و خود آمریکا تصادفاً در اشاعه چنین چیزی و اغماز در مقابل چنین چیزی نقش داشته، از جمله مثلا در سوریه، چون دولت سوریه دولت باب تبع اینها نبود، اونجا یه کارهایی کردن که این جنگ ادامه پیدا کرد و از اون طرف روسیه فعال شد و فلان و اینا، جلوشون رو گرفت و این جنگ طولانی شد و تروریسم در مناطق مختلف گسترش بیشتر کرد. ولی واقعیت ماجرا اینه که در جاهای دیگر که دولت‌های خاص خودشون بودن اینا رو راحت‌تر حل کردن به این صورت. ولی در لیبی و سوریه خودشون مداخله کردن. در جاهای دیگه سعی کردن که در دولت اوباما به نحوی دیکتاتور رو وردارن، یه چیز دیگری بیارن، مردم رو آرام کنن، ارتش رو خوب دست نخورده نگه دارن و اینها، ولی بعدن مثلا چیزهای خودشون رو پیش ببرن. بنابراین که تروریزمی که هستش، اینو که آمریکا فلان باش مخالفت میکنه فلان میکنه و علیه آمریکا هم حالا اصلا میاد، توجه داشته باشید که اون داعشی ها و فلان اینها هیچ وقت به اسرائیل حمله نکردن. حتی اسرائیل میدونیم که در بعضی از اون چیزهای تروریست های سلفی و جهادی ها رو معالجه میکردن در مقابل به اصطلاح چیزهای دولت اسد. حالا دولت اسد چی بود؟ دولت اسد یک رژیم واقعا فاشیستی وحشتناک، درش تردیدی نیست. اون جنایاتی که دولت اسد چه قبل از 2011 چه بعد از اون انجام داده، یادمون باشه که پدر این اسد یک جنایت هایی کرده در سوریه که اصلا جد. همون جنایت هایی که صدام هم در عراق کرده و فلان. یعنی اینا دولت های فاشیستی به اصطلاح عربی هستن، این دولت های بعضی. بنابراین که جمهوری اسلامی از اونا چه، یعنی دولت اسد دولت مرغوبی نیست، ولی تروریسم فراگیر در منطقه رو عربستان سعودی و کشورهای دودمانی خلیج فارس و فلان تغذیه دادن. بابا این خیلی روشن هستش. بنابراین اولا که این که جلو تروریسم رو بگیریم فلان بی‌معناست به نظر من، اصلا چه این جنگ رو احتمالش رو بیشتر می‌کنه، نه جنگ منظم رو، ولی امکان اشتعال بعضی از درگیری‌های نظامی رو خیلی به شدت بالا می‌بره این اقدام ماجراجویانه ترامپ.
رفیق آلگونی، به هر حال در حقوق بین الملل چقدر میشه روی تعریف یک گروه تروریستی تاکید کرد و یا اونو نشون داد؟ و با توجه به این موضوع آیا نتیجه این هستش که باید منتظر اقدام آمریکا باشیم علیه نیروهای سپاه، منتظر باشیم که اونا با حمله نظامیان آمریکایی روبرو بشن، و یا اینکه از سوی دیگر نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای نظامی آمریکا رو در منطقه مورد حمله قرار بدن؟
والا من فکر میکنم که اولا این که جمهوری اسلامی، قبلا هم در سوال قبلی هم بحث کردم، متاسفانه نهستم بهش جواب بدم. واقعیت اینه که این که نمیدونم لباس سپاه پوشیدن و نمیدونم نمایش دادن و فلان، اینا واقعا آخوندهای ما اساسا روزخوانن دیگه. اینا چیزشون نمایشی، اصلا بیشتر از همه در حرف پهلوان پنبه هستن، در نمایش ما هم می جنگیم، ما هم فلان می کنیم، ما هم این کار رو می کنیم. بعد از این مثلا نیروهای سنترال کامان مثلا چه هستن؟ تروریستی هستن. خب تروریستی هستن، آره، جرأت داره که اونجا به اصطلاح اقدامی بکنید. در نتانیاهو چقدر بمباران کرد به اصطلاح قرارگاه هایی که نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه بودن، مثلا صداشو در نیاوردن. چرا؟ عمدن تحریک میکرد دیگه. دیدید که حتی اون رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت ما با بیشتر از 1000 بار بمباران کردیم مثلا اینا را. حالا اینو کردن یا تحریک آمیز میگفتن، ولی درش تردیدی نیست که اینا را بمباران میکردن، صداشو در نمی آوردن. بنابراین اینه که با اعلام این که ما اونها رو هم بمب اصلاح تروریسم میدانیم هیچ غلطی نمیدونه، با لباس سپاه پوشیدن و فلان مسئله حل نمیشه. در بعدن در برگردم اون سوال دیگری که مطرح کردید، ببینید حقوق بین الملل، اینو بارها من گفتم و این از نظر چیز همه اونهایی که با حقوق بین الملل آشنایی دارن خوب بهتر میدونن این رو، که حقوق بین الملل اصلا قانون در اونجا خیلی رقیقه. قانون ببینید که فرق قانون با اصلاح نرمهای اخلاقی و فلان چیه؟ ضمانت اجرایی مادی داره، سانکسیون به اصطلاح مادی داره. دقت بکنید در حقوق بین الملل چنین چیزی امکان ناپذیره، یا لااقل فعلا تا اینجا امکان ناپذیر بوده، چون با دولت‌های روبرو هستیم که هر کدومشون قدرتی دارن و فلان. البته بعضی از دولت‌ها قدرت بیشتری دارن، ما هنوزم که هنوز فراموش نکنیم که آمریکا ابرقدرت همچنان. درسته که حالا به اصطلاح اون هژمونیش فرسوده میشه و قدرت‌های دیگری پا میگیرن و حتی یک دنیای چند قطبی در حال شکل گیری است، مثلا روسیه و چین یه طرف ماجرا هستن، اروپا یه مقدار فاصله میگیره با آمریکا فلان، اینا همه درست، ولی آمریکا هنوز ابرقدرته. ببینید دادگاه کیفری لاهه در توجه داشته باشید که آمریکا در مورد این که مثلا در افغانستان نیروهاش این کارا را کردن مرتکب چیز شده و خواست اون پرونده رو بررسی کنه. آمریکا نه تنها به اصطلاح چیز کرد، اصلا گفت اگر ماموران دادگاه کیفری دادگاه بین المللی که اگه بیان آمریکا نه تنها ویزا نمیدیم بلکه دستگیرشون میکنیم. دقت کنید آن شما چطوری آخر میزنید نورده اینو سازمان ملل فلان همه به رسمیت گرفتن، ولی آمریکا نه به رسمیت نمیدن. آمریکا به تنهایی خودش توافق کردند و فلان و اینها که مثلا برجام، بعدم زد زیرش گفت من نیستم و فلان و اینها، هر کس هم فلان بکنه به اصلا تحریم میکنن. مثلا اروپایی ها در مقابل همین تحریم ایران چه کار کردن؟ هیچ کاری نکردن، نمیتونن هم بکنن. توجه داشته باشیم، چون نمیاد یه جهاد به اصلا اخلاقی چه نمیخواد بکنه، منافع خودش رو حساب میکنه و اینکه چقدر سود داره چقدر زیان داره براش و اینا، به اصلا منطقه بین الملل منطقه غیر به اصلا قانونیت نیست. قانون در چارچوب به اصلا مرزهای ملی معنا داره. بنابراین این توهمات رو باید بیرون کنیم از کلهمون که یه دفعه جلو آمریکا میشه وایستاد و به اصطلاح تحریم و فلان کرد و ما شکایت میکنیم و این داستان ها فلان. و جمهوری اسلامی جالبه که خودش برای اولین بار این کار رو از اولین پایش رو ریخته، هیچ وقت هنوزم که هنوزه دستگاه ولایت ادامه میده. حتی اون جروگانگیرهای اصلی سفارت حالا پشیمان شدن که چرا این کار رو کردن، خامنه ای دست بر نمیداره دیگه که اون سفارت خونه جوانه جاسوسی و فلان و بهمان. ببینید شما سفارت یک کشور منطقه از خاک یک کشوره، طبق همون حقوق بین الملل شما در اونجا سفارتگیری کردید و اونها را گرفتید 440 روز رو نمیدونم چقدر نگه داشتید و اینا، میدونید که چقدر منابع مالی ایران ارزهای ایران از بین رفت و فلان. بزرگتر کارتر در کتابش نوشت یکی از جزش انقلاب ایران اولین انقلابی بود که خسارت پرداخت کرد. دقت کنید این مسئله خیلی مهمیه، همه نتایجش رو دیده ایم. از اینها چیزی عاید نمیشه که جمهوری اسلامی باعث دید از این شعرخونی ها و غزلخونی ها و فلان کوتاه بیاد. و به نظر من نه اینکه من میگم که تسلیم هر چه که آمریکا میگه فلان، خب آمریکا یه دولت زورگویه، ولی خب تحریک‌آمیز عمل نکنید. شما مثلا بی خود به مأموریت نمیدونم منطقه که مثلا ما میریم به میرسیم به اصلاح مدیترانه شرقی از اونجا میخواییم خودمون نمیدونم نفت و گازمون رو صادر کنیم و فلان، اینا خواب و خیال هستن، چه چیزهای امکان نداره. شما در داخل کشور حتی گاز اضافی ندارید که صادر کنید، نه که منابع گاز ایران وجود نداره، وجود داره. شما بیچاره شده اید، قطر بیشتر از شما گاز تولید میکنه و صادر میکنه. چرا؟ علتش اینه که تکنولوژی ندارید و اینا. بایستی اینها را فکر کرد و با غزلخوانی و دیدی که امام جمعه تهران اومده چه کار گفته، گفت چه نترسید و فلان از تحریم و اینها، اصلا کوبه که تحریم و جهنم تحریم و آیه فلان کس. مثلا متوجهی که چه میگی؟ تو که خودت چه شکم سیر و اینها که به هر کسی نرسه به شما که میرسه. اصلا این که درآمد این روزخان چقدره من نمیدونم، ولی مسلمه که هیچ یک از آخونده هستن، مثلا آخونده بالا که هستن هیچ، حتی هیچ یک از آخونده پایین نیستن که چند شغل نباشن. بنابراین که شما همه ایتون دارید، مردم ایران 80% مردم ایران اصلا نمیتونن حتی پیاز بخرن. چی متوجهی که چه داره میگی؟ پول ملی ایران سقوط آزاد داره میکنه بابا. اصلا تو حالیت میشه؟ نه اصلا ما صحرای کربلاست. خب تو برو صحرای کربلا با 72 طرف مبارزه کن دیگه. من نمیخوام مبارزه بکنم.
رفیق شالگونی، شماری از تحلیلگران قرار گرفتن سپاه رو در فهرست سازمانهای تروریستی آخرین حرکت در راستای استراتژی امریکا برای رژیم چنج و تغییر اون میدونن. اما با این وصف یک روز پیش از اینکه ترامپ تصمیمش رو اعلام بکنه، برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در مقاله در نیویورک تایمز نوشت که ایران باید با آمریکا مصالحه بکنه. تأکید کرد که هدف آمریکا نه تغییر رژیم بلکه تغییر رفتار اون هست و البته او گفته که ما شما رو پای میز مذاکره میکشانیم، منظور جمهوری اسلامیه. و دو تا نکته دیگه بگم، این که خب بر اساس قانون اعلام جنگ یا آغاز جنگ در امریکا به عهده کنگره هستش و مایک پومپئو در مقابل این سوال که دولت آمریکا بدون اجازه کنگره نمیتونه وارد اقدام نظامی و جنگ علیه ایران بشه پاسخی نداد و پرسش هم در واقع حالا با این موضع‌گیری های متناقض این اقدام ترامپ چه معنایی میده؟
ببینید، اولا اون مقاله برایان هوک در واقع یه نوع ظاهر آرایی دیگه. واقعیت اینه که اونها میگن که نه، ما رژیم چه نمیخواهیم بکنیم. دلیلش هم اینه که در داخل آمریکا، در حکومت آمریکا، حتی در داخل خود حزب جمهوری خواه اینها روی این مسئله توافقی وجود نداره و دو خود این آقای ترامپ هم میدونه که اصلا کافیه که در ایران یه جنگی شروع بشه و جنگی رو شروع بکنن. یعنی بایستی در سال 2020 اصلا این شکست ترامپ قطعیه. اونو به نظر میاد با توجه به گندکاری ها و فلان و بهمان هست، حتی بازم بدون اینها میتونه شکست بخوره، ولی اگه جنگی راه بندازه افکار عمومی آمریکا یه جنگ رو نمیخواد. هرچند که یه طوری آراستن که ایران رو در افکار عمومی آمریکا چه واقعا چه هستش، احتیاجی به اصطلاح ایجاد دشمنی نیست اصلا. یعنی جمهوری اسلامی هم هر روز غذا میرسونه دیگه به چیزا، به این واقعیتیه. ولی این میخواد بگه ما به اصلاح چی نمیخوایم، میخوایم رژیم جمهوری اسلامی چی بکنه. و به نظرم میرسه که آمریکایی‌ها اگر بتونن جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که مسئله موشکیش رو خلاف بکنه، که از فکر نکنید که موشکی هم خیلی خطر بزرگیه برای فلان، اونا گنده میکنن، هم اروپایی‌ها فلان حقبازی تمامه که ایران نیروی نظامی واقعا، حتی نیروی موشکیش هنوز اونطوری نیست که بتونه واقعا خطری برای حتی اسرائیل و عربستان و فلان و بهمان باشه. اینا را به راحتی میتونن بزنن تو اینا، امکانات یعنی سطح تکنولوژیکی که در مسئله نظامی وجود داره در دست آمریکایی ها و به اصطلاح جمهوری اسلامی مثلا قابل مقایسه نیستن. این یه عوام فریبیه که آدم مثلا اونجا میزنن و فلان، نه این کار نمیتونن بکنن. ولی اون برایان هوک یه چیزی رو میگه، ما میخواهیم که چیستش از این ماجراجویی‌هاش برداره و اینا. این در داخل ایران اولا مردم رو به اصطلاح راحت متقاعد میکنه، ما نمیخواهیم رژیم، ولی این داره خرابکاری میکنه در جاهای دیگه به این خاطر میگه. و این افکار عمومی ایران هم اثر میذاره، چون ایرانی ها نمیخوان. دیدید که در همون استان داره اون نابغه خوزستان اونجا که به یک کسی که اعتراض کرد جا در سوریه میبرد و اونم گفت ضد رژیم فلان، به من چه واکنشی از طرف مردم به وجود اومد. چه مرد که چه حرفی میزنه به یه نفری که قربانی تمام اون خریت های شماست و فلان و اینها، خیانت های شماست، حالا اینطوری برخورد میکنی با یه سیل زده. بعد اما در مورد این که اون پومپئو در چیز جواب داد و اینها که در مقابل اون به اصطلاح چیز سناتور چیز آره بعد چستش این شما فکر میکنید که اون اختیاراتی رو که در مورد عراق داده بود بعد از 11 سپتامبر و فلان اینها، این همچنان باقی فلان و بهمان، اونجا به اصطلاح سعی کرد که گفت که در این مورد به اصطلاح چیزهای کارشناسی و فلان هستن، بعدا هم اومد گفت که رئیس جمهور اختیارات کافی داره و فلان، یعنی تایید کرد که آره دیگه فلان اینا. و حالا که ماجرایی که وجود داره باید از اینه که خود این اختیارات و اینها بایستی کنگره بده، حتی قطعنامه هایی قبلا قوانین مصوب کردن این از اختیارات کنگره است، اگه نده بله. یعنی البته رئیس جمهور در یه حالت های استثنایی در آمریکا میتونه به اصطلاح جنگ رو شروع بکنه، ولی اینطوری نیست که منتها پومپئو نمیخواد رئیس جمهور رو در مقابل کنگره ضعیف بکنه. چرا؟ مخصوصا بعد از اینکه مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها افتاد، اکثریت دموکرات ها حالا بر اون تسلط پیدا کردن، نمیخواد به ضرر، مخصوصا در صحبت دومی که مصاحبه دومی که کرد اونجا پرسیدن و فلان، خیلی سریعتر گفت او رئیس جمهور اختیارات کافی داره ولی وارد نشد. اینا ماجرا اینه که نمیخواد رئیس جمهور رو در مقابل کنگره ضعیف بکنه و کنگره بیخ به اصطلاح یقه رئیس جمهور رو گرفته دیگه ها. یه عده مخصوصا دموکرات ها نه اینکه طرفدار ایران هستن، اختلافات داخلی خودشونه، مسئله انتخابات آتی و فلان و ایناست. من به نظرم اینا خیلی با هم دیگه تناقض ندارن، در واقع اینها نمایشی هستن از تناقضات داخلی که در آمریکا هست، از اختلافات داخلی که هست و ضمناً اون آرایش ماجرا دیگه. آرایش ماجرا اینه که اینها میگن که ما قصد رژیم چین نداریم، تغییر رژیم نمیخواهیم، ولی کاری رو میکنن که حساب اصلی اینها عبارت از اینه که مردم ایران برخیزن علیه جمهوری اسلامی که نارضایی وسیعه و این خود رژیم در واقع با مسائلی روبرو بشه که اون هدف ما برآورده شده است و فلان. و متاسفانه این تحریم ها حتی مقاومت مردم رو در مقابل رژیم به لحاظهای مختلفی تضعیف میکنه، هرچند که برانگیختگی مردم رو تشدید میکنه در مقابل رژیم، چون اقتصاد ایران در واقع به فروپاشی شروع شده و اینها، ولی از طرف دیگه مردم رو مستعصم میکنه. از طریق تحریم ها هیچ جا اتفاق نیفتاده که رژیمی سقوط بکنه. حتی در مورد عراق هم یادتون باشه رژیم سقوط نکرد و آخرش مجبور شدن اقدام نظامی بکنن دیگه. چه چیزی رو ندیده اید
رفیق شادگونی؟ برگردیم به برخورد و موضع‌گیری راجع به این موضوع، یعنی قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی. در مجموع واکنش‌های حکومت خب بهش اشاره شد، ولی در میون اصلاح طلب‌ها هم خب دیدیم که مثلا چه موضعی گرفتن. با توجه به وقتمون من الان واردش نمی‌شم، ولی یکی دو نکته رو حتما شما هم توجه کردید که مثلا گفته شد در لیست قرار دادن سپاه به نفع سپاه تموم شد و شکاف میان مردم و سپاه رو به وسیله ترامپ التیام پیدا کرد. این سیاست به نفع سپاه تموم شده و اون شکاف بین مردم و سپاه التیام پیدا کرده. این یه موضوع. در میان اپوزیسیون این نگاه بیشتر به وجود اومده که خب یه عده میگن که درست بوده این اقدام و به دلیل ماهیت سپاه این اقدامات باید زود تر انجام می شده و حتی دیر هم شده. پرسشم از شما این هستش که خب اول شما این موضوع رو چگونه می بینید و نکته مهم این هستش که این موضوع چه تأثیری بر روی مختصات جنبش عمومی مردم به خصوص پس از دیماه گذشته که شما اشاره کردید، دیماه سال 96 و جنبش‌های اجتماعی که در ایران وجود داره، چه تأثیری بر روی اون میذاره و این مواضع اپوزیسیون رو شما چگونه میبینید؟
اولا که تحریم آیا سپاه به نفع سپاه شده و مردم نزدیکتر کرده، اینطوری نیست. دقت بکنید که مثلا ارتش در عین حال چه، حالا تحریم هم نشده دیگه، اصلاح ارتش تحریم هم نشده، ولی مردم هم فرمانده‌هاشون هم که سید علی خامنه‌ای چی میکنه دیگه، هم تو منصوب میکنه ارتشیام و بالا بالا هاشون که مردمی نیستن، که همهشون از این جانورهای خودشون هستن دیگه. ولی مردم میبینید چه خیلی روشن به سپاه و ارتش تمایز قائل هستن. آیا این تمایز هست؟ یه چیزی که مردم کوچکترین اختلافات و تفاوتهایی که بین سیستم وجود داشته در داخل سیستم به اون حساسیت دارند و نادیده نمیگیرن. سپاه رو چی میکنن؟ یه نیروی سرکوب، نیروی مالخوری، نیروی فساد و اینها میدونن. دلیلش اینه که سپاه امکانات و فلانی رو داره و برباد میده که اصلا ارتش یک دهم اون رو هم نداره. دقت بکنید از نظر اقتصادی و فلان و اینها. بعد یه چیزی که مهمه در مورد سپاه، که سپاه حتی در قانون اساسی رژیم یک نیروی اصل ملی نیست، نیروی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی، اولا این نیرو رو توجه باید داشته باشید که این که درست کردن بعضی از اون نابغه های که حالا به اپوزیسیون فلان پیوستن و فلان، اینو قبلا مثلا از این چیزه گارد ملی فرانسه در دوره انقلاب و فلان اقتباس کردن و فلان، اونجا مثلا لافایت و فلان و اینا درست کرده، با در دوره‌های محدودی دوره انقلاب کارهایی بکنه یه چیزهای درست کرده بودن. جمهوری اسلامی این رو تبدیل کرد به یک نهاد دائمی و در مقابل ارتش و در کنار ارتش. یادم باید باشه که تقریبا در دنیا تا اونجا که من اطلاع دارم چنین سیستمی وجود نداره که دو تا ارتش داشته باشه، یکی ارتش تنیه یکی ناتنیه. دقت بکنید و جالبه که این مالت اصلا به هیچ وجه مسئله سپاه این نیست، پاسداری از نظام انقلاب اسلامی و نظام اسلامیه. یعنی چه؟ یعنی در مقابل کی؟ در مقابل خارجی ها و فلان. نه خب ارتش چه وظیفه این رو انجام میده دیگه؟ خود این دوگانگی یکی از اون تناقضات لاینحل جمهوری اسلامی. حتی قبلا میدید که قبلا بحثا شده بوده، مثلا خود رفسنجانی در یکی از چیزهاش اعلام کرده در خاطراتش بلان که به خمینی نامه نوشته اینو قبل از مرگت حل کن، این بعدن حل کردنش مشکل میشه، ما اینها رو ادغام بکنیم با هم دیگه و فلان و اینا. هر کس دو تا چهار تا رو بفهمه میدونه که این خودش یه شکافیه که در لحظه های بحران به شدت رژیم رو فلج خواهد کرد در مقابل مردم. دقت بکنید این مسئله رو. بعد این سپاه اصلا نیروی خودش رو نیروی خاص ایرانی نمیدونه، بنابراین چون قاسم سلیمانی رو که حالا پیغمبر اولوالعزم تبدیل کردن تصادفی نیست. یعنی اینا میخوان چه به اصطلاح از اون طریق امت واحده درست بکنن، امت واحده که خواب و خیاله. مسئله ای که هستش و مسلمه که دست و بال اینها رو میبنده. همین الان حتی کمک هایی رو که به هلال احمر میکنن نمیتونن اون پول ها رو برسونن به مردم به اصطلاح سیل زده و فلان. دقت دیدید دیگه، خود هلال احمر اعلام کرد دیگه فلان. یعنی به نظر من خیلی روشنه که حتی دیدید که حساب‌های اینترنتی مثلا اینستاگرام و فلان فرماندهان سپاه رو بستن. و خود اینم جالبه دیگه که مثلا چه راحت این شرکت‌ها و فلان و اینا از آمریکا چون تحریم میکنه اینا رو فلان رو مجبورن این کارو بکنن دیگه، چون شما باید دستور میدن و فلان و اینا بلافاصله بستن. مثلا آقای قاسم سلیمانی و فلان و من حالا مثلا از توییتر و اینستاگرام و فلان هم به راحتی نخواهم تونست استفاده کنن. حالا بقیه مسائل رو در نظر بگید. یعنی هر قد چون سپاه دستندان، نه که چون مال سپاه سپاه رو نباید تحریم کنن، سپاه رو تحریم بکنن خاک به سرش هم بکنن، مسئله اینه که اینا چنگ انداختن به دارایی های کشور و خیلی از بخشه های اقتصاد ایران در دست دستگاه ولایت فقیه. وقتی که این از نظر اقتصاد اینا رو تحریم میکنن خیلی از کارهای کشور از نظر اقتصادی میخوابه و دود این به چشم مردم میره. بحث بر سر اینه، بحث بر سر اینه که این نهاد و نهاد خود جمهوری اسلامی یه رژیم هم تروریسته هم داعشی همه چی هست. قبلا گفتم دیگه تکرار نمیکنم، مثلا رژیم صدام رژیم مرغوبی بود ولی خب ببین ارتشش و فلانش و بهمانش و کل رژیم رو تحریم کردن دیگه. یادتون باشه نفت در مقابل غذا، نفت در مقابل غذا چه کار میکنه؟ معیار روشنی ما باید داشته باشیم. اونایی که دزدی میکنن که خوب کاری کردن که تحریم کردن، معیار روشنی باید، معیار ارزیابی ما چه هستش؟ معیار ارزیابی ما باید این باشه آیا جنبش مردمی که در ایران وجود داره، در عراق وجود نداشت، در یه جایی به وجود اومد بعد با سرکوب شدید از بین رفت، در ایران در 40 سال گذشته حرکت های من ایران خاموش نبوده هیچ وقت، در اینجا آیا مقاومت مردم رو در مقابل رژیم این تحریم ها تقویت میکنه یا تشدید میکنه؟ فشار اقتصادی از حد معینی بیشتر باشه بر مردم، مخصوصا به اون 80-70% پایین ها، واقعیت اینه که مقاومت ها از اون به اصطلاح حالت تهاجمیش میفتن. یعنی مردمی که گرسنگی میکشند و فلان میکنند و بهمان میکنند توزیع آخرش میرسه اونجا که نفت در مقابل غذا، اونها را مثلا سازمان ملل در عهده بگیره فلان بکنه بهمان بکنه، عملا رژیم باید اونها را توزیع بکنه و مردم قدرت مقاومتش رو میشکنه. این رو بایستی در نظر بگیریم و این نهادهایی رو به وجود میارن که خودشون میخوان و نه اینکه مردم ایران میخوان، مردان که در این حرکت های مستقلی که از پایین شکل گرفته و میگیره و مدام هم گسترش پیدا میکنه امکان شکل گیری یک آلترناتیو در واقع به لحاظ حتی سازمانیابی به وجود میاد. این رو دارن له میکنن. یکی از هدف های آمریکا اینه که در ایرانی که ببینید ایران کشور حساسیه، کشوریه که با 14 تا کشور دیگر، دولت دیگر مرز آبی یا خاکی داره. توجه باید داشته باشیم. این خیلی مهمه. بنابراین یعنی ما بعد از روسیه شاید تا اونجا که من میدونم بیشترین همسایه رو دادیم. این یکی از اون چیزهای نادر هست در دنیا. در این کشور شما بیایید مردم رو اینطوری به ذلت بنشونید، این به ضرر مردم ایران هستش که امکانات نفت در مقابل غذا نابود میکنه مردم ایران رو. این که به نفع ماست فلان بهمانه، و چون ایران این یه چنین کشور حساسیه، یه پاش در دریای خزر منابع به اصطلاح فسیلی بزرگ دنیا، یه پاش در دریای خلیج فارس و عمانه که یکی از بزرگترین در واقع منابع نفت و گاز دنیاست و فلان و اینها، یه کشور استثنائیه. با این همه کشورها همسایه است. شما در این کشور آیا آمریکایی ها فلان و بهمان میخوان یک دموکراسی به اصطلاح برخواسته از پایین، حالا سوسیالیسم و فلان رو ول کنید، برخواسته از پایین که واقعا دموکراسی باشه، مردم تصمیم بگیرند و فلان و بهمان، مردم ایران به وجود بیاد؟ این خطریه برای اون دولت هایی که در همون جنوب خلیج فارس اونجا مستقر هستند. یا اینها اونها رو تهدید می‌کنن که ما انقلاب صادر بکنیم. مثلا خود این نمونه اصلا خاورمیانه رو به هم می‌ریزه. بنابراین که نمی‌خوام بذارن در ایران چه چیزی به وجود بیاد. اونها به نفعشونه که جمهوری اسلامی رو رام بکنن، باهاشون کنار بیان، با همه اسلامگرایی که مخالف نیستن. میگه عربستان سعودی اسلامی نیست، همه جمهوری‌های اسلامی، سلطنت‌های اسلامی فراوان دیگه در خاورمیانه. اینه که میخوان که مزاحمشون نباشه. دقت بکنید، این مسئله جد خود اونها این کار رو کردن. به نظر من در ایران این نوع تحریم ها فلان، هر نوع خوشبینی خطرناکه. به نظر من اون بخشی از اپوزیسیون یا نمیدونن یا واقعا سرشون به یه جایی بنده.
دفعه سرگونی اجازه بدین یک سال دیگه بکنم و برنامه رو به پایان ببریم. در میان نیروهای سیاسی داخل کشور، بیشتر منظورم در میان اصلاح طلب هاست، این نظر وجود داره که در ایران همه جریان های سیاسی اتفاق نظر دارن در این مورد که نیروهای نظامی در تأمین امنیت کشور و حفظ استقلال ایران نقش عمده ای ایفا می کنند. البته منظورشون خود سپاه هستش. این که گروه های سیاسی و احزاب نسبت به تروریست نامیدن سپاه پاسداران واکنش جدی نشان دادند، بازتاب وجود غیرت ملی در ایرانیان است و این که مسائل و برخی اختلاف نظرهای داخلی میان نیروهای مختلف هیچ ارتباطی به واکنش یک پارچه در حفظ منافع ملی ندارد. این موضع در بیشتر از سوی اصلاح طلبان اتخاذ شده. در این مورد چه پاسخ میدید و سپاسگزار میشم؟
خیلی خیلی ساده بگم که با مشکل ما در ایران مسئله استقلال نه این چیز هواییه. دقت بکنید، استقلال یعنی حاکمیت مردم، یعنی که مردم ایران هست. یعنی ببینید ما صد، همون که گفتم 110 سال بیشتر، ما همه به اصطلاح حاکمیت ناشی از ملت است. و حتی محمد علی شاه اصرار میکرد که بگیم که سلطنت موهبتی است الهی، آخرش به زور دگنک و فلان و بهمان در متمم قانون اساسی گفتن که به اصطلاح موهبتی الهی است که از طرف ملت به پادشاه تفویض می شود. یعنی دقت بکنید، این خیلی مسئله مهمیه. ایرانی ها در این مورد به اصطلاح چیز رو در مسئله استقلال هم همینطوریه. این حاکمیت، اگه حاکمیت مردم رو در نظر نگیرید چی هستش؟ حاکمیت مردم رو قبل از همه ولایت فقیه نقض می کنه. واقعیت اینه که ایران کشور اشغال شده نیست. بنابراین که استقلال ایران، آزادی که خیلی روشنه، استقلال ایران را هم، ایران کشور مستقل نیست، یعنی اراده ملی در اونجا عمل نمی کنه، بلکه یک دیکتاتوری غاصب عهد بوقی که میخواد ارزش‌های جامعه شترچرانی رو در ایران بر مردم ایران تحمیل کنه و مردم دارن مقاومت میکنن، این شروع کرده به سرکوب مردم ایران و فلان میکنه. به نظر من سپاه قبل از همه با مردم ایران روبروست. هر کسی هم که از سپاه حمایت کنه، نمیدونم، هر نیروی مسلح در دیکتاتوری ها، نیروهای مسلح خط مقدم رویارویی مردم با به اصطلاح اون دیکتاتوری هستن. مردم در اولین درگیری ها یا بایستی اون به اصطلاح نیروهای مسلح رو بشکنن، یا اینکه بخششون رو که آدم های درست حسابی هستن، بخش های عرق ملی دارن و فلان. عرق ملی قبل از هر چیز یعنی به اصطلاح وابستگی به مردم و احترام به حاکمیت مردم، یا به طرف خودشون بچشونن. همون چه میبینید دیگه در سودان مثلا بخشی از ارتش مجبور میشه به طرف مردم بیان فلان. اینجا هم همینطوریه، بایستی اونها همهشو بشکنند و به مردم بیان ملحق بشن و فلان، وگرنه همهشون متلاشی باید بشن و اینا. همین الان هم بزرگترین دشمن مردم ایران همین سپاه، همین بسیج. اگر ارتش هم راهی کنه، ارتش هست که در سطوحی هم کاری خواهد کرد، نیروهای انتظامی هست، همین نمیدونم قم بنده ها و فلان و بهمان هستند و اینها. اینها بایستی در قدم اول که میگیم که حرکت سیاسی مردم شروع بشه با اینها روبرو خواهیم شد، بایستی اینها رو بشکنیم. بنابراین که ما نمیخوایم امنیت کشور، نمیدونم استقلال کشور، تمامیت ارضی، همه چیز در واقع در گروه اینهاست که اینها رو خرد و خاشیر کنیم، سرنوشت خودمون رو خود مردم ایران در دست بگیرن، نه اینکه مثلا فلان حزب بگیره یا بهمان حزب بگیره. یعنی مردم ایران اصل حاکمیت ملی ناشی از اراده مردم که آزادانه باید بیان بشه و نظارت داشته باشه و حکومت کنه. بنابراین اینا کشفیاتیه که از مغز علی و مزدور اصلاح طلبان که در واقع همین دیدید که این آیه سعید حجاریان چه گفته، گفت آه طوفانی که هستش سرتون رو بدزدید که فعلا خودتون رو نگه دارید. دیدید یه توصیهش این از اون کار راستیه دارن که برای اینکه در رژیم حذفشون نکنه، دستگاه ولایت حذفشون نکنه، میگن آه ما باید لبیک بگیم فعلا دو فلان، سرتون رو بدزدید طوفان رد بشه فلان و اینه. این داستان ها اینه، دبتی به مردم ایران ندارن. نه، ما شکستن سپاه، شکستن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از بین بردن حاکمیت ولایت فقیه در بزلاف تسلط شریعت بر مردم فلان بهمان، اینها هدفهایی هستن که انقلاب ایران، خواست مردم ایران، هر چه که شما میخواهید بگید در قدم های اول بایستی در دستور قرار بده و در دستور قرار داده. اولا اصلا این حرفا برای خودشونه.
سپاسگزارم رفیق شالگونی صمیمانه، و اگر که نکته دیگری به گفتهاتون اضافه میکنید در خدمت شما.
زنده باشید رفیق جمشید عزیز، خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام آزاد. زنده باشید.